در آینده نچندان دور خواهیم دید.
بازتاب.
بازتاب.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
به نام خدا، هموطنان عزیزم، سلام به شما. برای شنیدن بازتاب خوش اومدین. بازتاب هر هفته همین زمان، یعنی 19 و 30 دقیقه از اداره کل برنامه‌های سیاسی تقدیم شما میشه و ما خوشحالیم امشب هم با یک برنامه تحلیلی دیگه همراه شما عزیزان هستیم. دونالد ترامپ در سیل توییت‌هایی که هر روز صبح روانه فضای مجازی می‌کنه میگه که راه پیروزی من سخته، اما من این مسیر رو میرم. وی که در یک توییت گفته بود بایدن پیروز شده اما با تقلب، در چرخشی آشکار اعلام کرد که منظورش این نبوده که خودش رو از ریاست جمهوری کنار بکشه. در چنین شرایطی ده‌ها هزار نفر از طرفداران رئیس جمهور آمریکا در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور در خیابان‌های واشنگتن دست به تظاهرات زدند و در حالی که شعار می‌دادند رأی من کو، خواستار تداوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ شدند. از سوی دیگه پافشاری رئیس جمهور آمریکا به موضوع تقلب در انتخابات، گمان زنی ها درباره تلاش او برای تدارک کودتا رو به همراه داشته. برخی تحلیلگران سیاسی میگن که ترامپ به دنبال کودتا در این کشوره. روزنامه اینترنتی رایالیوم از نشانه هایی گفته که از تدارک ترامپ برای کودتا در آمریکا خبر میده.
با وجود آنکه نتایج روشن و معتبر است، اما رفتارهای اخیر ترامپ حاوی نشانه های خطرناک و جدی است که نیازمند بررسی و تحلیل می باشد و بسیاری از تحلیلگران سیاسی که با حسن نیت به این رفتارها نگاه می کنند دیگر نباید چنین دیدگاهی داشته باشند. رفتارهای اخیر ترامپ نیت حقیقی او را برای ترک نکردن صندلی قدرت و پافشاری بر حفظ آن با وجود نتایج انتخابات نشان داده است و این احتمال وجود دارد اگر بتواند علیه دموکراسی در کشوری که ادعای تمدن و دموکراسی دارد وارد فاز کودتای سیاسی و مسلحانه خواهد شد. دست کم 7 نکته وجود دارد که ماهیت خواسته های افسار گسیخته ترامپ و پافشاری وی بر قدرت با وجود شکست در انتخابات را تایید می کند و او می خواهد با ادامه ریاست جمهوری قانون اساسی آمریکا را نقض کند و بهتان های ساختگی تقلب را مطرح کرده است. کمیته های نظارت در انتخابات که دموکرات ها و جمهوری خواهان و افراد بی طرف در آن حضور دارند هم این ادعاها را تکذیب کردند.
ناظران اوضاع کنونی در آمریکا رفتارهای ترامپ رو تحلیل می‌کنند و این رفتارها رو به شدت زیر نظر دارن و بسیاری هم مخالفت ترامپ با نتایج انتخابات رو حالت انفعالی موقتی و واکنش عصبی به سبب احساس خشم و سردرگمی می‌دونن که رئیس جمهور شکست خورده از اونها رنج می‌بره و براش هضم این شکست دشواره. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل هستیم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوش اومدید به بازتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. در خدمت شما هستم.
ممنونم آقای دکتر. شنیده شده نشونه هایی از تدارک ترامپ برای کودتا در آمریکا دیده میشه. به نظرتون این کودتا به معنای حالا کودتاهای معمولی هست یا اینکه معنای دیگه‌ای داره؟
ببینید، حالا من واژه کودتا رو زیاد باهاش نسبتی برقرار نمیتونم بکنم. ترامپ یه شخصیت ضد ساختار داره و معمولا کودتاها هم شاید از این زاویه است که میان با هدف اسقاط کردن نظام سیاسی. وقتی یه نظام سیاسی رو با یه عملیات خلق السایه و در واقع امنیتی نظامی زیر و رو میکنم میگم کودتا شد، که معمولا نظامی ها این کارو میکنن. حالا از این زاویه که اساسا ترامپ به عنوان یک شخصیت ضد ساختار دنبال این هستش که ساختار رو از روش عبور بکنه، شاید به این ترتیب بگن که کودتای ترامپ. اما خب ترامپ هم معتقده که آرای او دزدیده شده و او خودشو پیروز میدونه، قابل بررسی است و الان هم در دستور کار یه سری دادگاه هاست. هیئت حقوقی خیلی قوی رو درست کرده، چون ایشون علی رغم همه توصیه‌ای هم که به برخیابش کردن با زرس قاطع و با پشتیبانی سفید پوستا و 70% حزب جمهوری خواه دارن از اون حمایت میکنن.
بله.
و اینکه ما اوایل هفت جاری شاهد بودیم که یک اجتماع عظیمی رو در واشنگتن تونست شکل بده، ترتیب بده، از همه ایالات ها آورد به واشنگتن، این نشون دهنده این هستش که به حال از یک جایگاهی هم برخورداره.
بله آقای دکتر، سیستم انتخاباتی آمریکا به شدت از سوی رئیس جمهور مستقر زیر سوال رفته و اتفاقاتی که داره میفته دقیقاً مشابه نقشه‌های همین سیستم برای انتخابات کشورهای دیگه است که البته ما هم تا حدی از طرف اونها تجربه کردیمش. تحلیل شما از این وضعیت چیه؟
ببینید، باز من یه مقدار اینو تمایز قائل میشم، این موضوع در واقع به اصطلاح تقلب و بعد هم دامن زدن به یه سری در واقع نرم هایی پذیرفته شده و عبور از روی اون، یه مقدار شباهت های جالبی رو نشون میده. نسخه هایی که اینا قبلا برای بعضی کشورها میپیچیدن از جمله برای ما، امروز میبینیم خیلی به صورت آشکار در مورد خودشون مصداق پیدا کرده. یعنی همون چیزی که خودشون پذیرفته بودن الان بر نمیتابن، دارن روش عبور میکنن. از اون سمت هم میبینیم که خب کسانی که مدعی رعایت قوانین و مقررات بودن، خب آثار تقلبشون خیلی راحت اومده رو.
بله.
و در واقع کارو به جایی کشونده که رئیس جمهور فعلا مستقر هم داره متهم میکنه که آقا اینا اصلا متقلبن و کارشون ایجاد تقلب و دستکاری توی آرا هست.
خب سوالی که حالا اذهان بسیاری از افراد هم از جمهوری خواه، دموکرات و حتی افراد مستقل رو به خودش مشغول کرده اینه که ترامپ تا کجا به این مسیر ادامه میده؟
دو تا بحث میشه باز. یه بحثش مسئله ایستادگی ترامپه، چون ترامپ حالا علل قاعده و علل ظاهر نمیگه خشونت کنید، میگه باشید من تشکر میکنم شما هست. اما یه واقعیتش اینه که وقتی یه جامعه‌ای به صورتی اینقدر نزدیک قطبی میشه و دو تا رئیس جمهور میتونن در آن واحد توی صحنه باشن، واقعیتش این هستش که این گسست حاکمیتی ساده پر نخواهد شد، چون گسست های مختلفی رو امروز ما در صحنه ایالات متحده شاهدش هستیم. گسست نژادی، این شکاف و گسست گسل به اصطلاح تبعیض در حوزه های مختلف، از جمله تبعیض اقتصادی.
بله.
اینا رو وقتی شما نگاه میکنی انباره میشه از انفجارات. حالا گسست رفته تو حوزه حاکمیتی، این وحشتناکه. یعنی میگه دو پادشاه در اقلیمی نگنجن و آقای ترامپ رو من پیش بینی میکنم تا دقیقه 90 اش میسته. آنچه که حالا میتواند به یک بار کارو خیلی دشوار بکنه اون این هستش که بخشی از این آرا در واقع ابطال بشه و در اون 8 ایالت کلیدی ما شاهد باشیم که در واقع رأی رو ابطال کنن و آقای بایدن بیاد زیر 270 رأی الکترال.
بله.
این همون انفجار است. یعنی ترامپ هم نرفته بالای 200، نرسیده به 270، اما بایدن رو کشیده زیر 270. اگر بایدن به زیر 270 حتی یه رأی دو رأی سقوط بکنه، در این حالت ما بایستی شاهد یک چالش بسیار بسیار عمیق سیاسی، امنیتی و حتی خشونت در صحنه ایالات متحده باشیم.
خب وقت چه اتفاقی میفته؟
حالا در این وضعیت اونام میگن که آرای ما مثلا ابطال شد، اینا میگن آرای ما دزدیده شد، اینا میگن آرای ما ابطال شد. یه جریانی هست به نام آنتیفا، اینا اون سیاه‌پوستایی هستن که مسلح هم هستن، بسیار هم نسبت به سرکوب پلیسی اعتراض داشتن.
بله.
و به هر حال میخوان انتقام بگیرن. از هر دو جناح هم بدشون میاد، یعنی نه میخوان سر به تن جمهوری خواه باشه. بله. نه دموکرات. اما حالا برای اینکه این اوضاع رو آشفته بکنن، امکان داره پستی رفته باشن به بایدن داده باشن، چون پیش بینی اینو داشتن. اینا حالا میتونن پرچمدار دفاع از آقای بایدن علی ترامپ بشن، چون ترامپیام یه سریشون مسلحن.
بله.
و لذا در اینجا کافیه که شما شاهد مثلا در چند منطقه دست به سلاح شدن اینها بشی با سلاح‌های خودکار و اتوماتیک. وقت ببینید چه تگزاسی، فیلم‌های تگزاسی اینجا. بله. اتفاق میفته اینجاست که وقت اتفاقاتی رو که هنوز دنیا تصورش نمیتونه بکنه در آمریکا میفته. ضمن اینکه حالا در 15 دسامبر بله. میشه ماه آینده آذر. نشست نمایندگان کالج الکترال رو داریم، یعنی به عبارتی این 270 تا آرای الکترال بر اساس پیروزی آقای بایدن طبق آرای شمارش شده در اومده. هنوز اونا رأی ندادن به کسی.
بله.
نه رأی الکترال رو آمدن بدن به آقای ترامپ، ندادن به بایدن. برآورد کردن که طبق این اگر نشست نمایندگان در کالج الکترال به صندوق‌ها تایید بکنن، آرا رو که شما بهشون دادن تایید بکنن، خب این تعداد میرسه به آقای بایدن، این تعداد میرسه به ترامپ و بر اساس هر کسی که 270 رأی الکترال حداقل به دست بیاره، او وارد چه خواهد شد؟ کاخ سفید میشه. در اینجا حالا ما باید منتظر این نشست و آرایی که داره دوباره بازشماری میشه یا ابطال میشه باشیم، که قطعاً چند روز بیشتر وقت نیست، یعنی فکر میکنم 4 یا 5 روز قبل از برگزاری نشست باید این شمارش و مرور آرا تمام شده باشه.
بله.
بخوزن در اون 8 ایالت.
درسته. آقای دکتر ممنونم از توضیحاتتون. برمیگردم باز هم با شما صحبت میکنم. بخشی رو همکارانم آماده کردن در مورد شرایط فعلی آمریکا که با هم میشه.
بزن بزن روی سیاسی ترامپ با دموکرات‌ها و طرفدارانش دارد به جاهای باریکی می‌کشد. او که گویی عادت کرده با گردن‌کشی با دیگران سخن بگوید، این بار نه تنها اعضای ستادش که حتی مدیران دولت را هم به خط کرده، همه چیز را رها کرده و فقط به دنبال فتح دوباره صندلی ریاست جمهوری برای او شوند. این صحبت‌های کایلی مک‌کنانی، سخنگوی کاخ سفید، در گفتگو با شبکه فاکس نیوز است.
234 صفحه مدرک برای اثبات تقلب در انتخابات داریم.
مک اونانی حتی صاف صاف در چشم مخاطبان شبکه CNN نگاه می کند و می گوید
به نظر من این ترامپ است که در مراسم افتتاحی ریاست جمهوری شرکت می کند، او باید در آنجا باشد.
جالب است که حتی افراد اقتصادی تیم ترامپ به جارچیان سیاسی او تبدیل شدند. یک نمونهش این سخنان پیتر نوارو، مشاور ارشد تجاری ترامپ است.
ما در کاخ سفید داریم رو به جلو حرکت میکنیم و فرض رو بر این گذاشتیم که دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ در پیشه. به اعتقاد ما ترامپ در انتخابات پیروز شده.
البته در این بین به گفته برخی مقامات سابق امریکایی، ترامپ قانون اساسی آمریکا را هم زیر پا گذاشته تا به خواستهای شخصیش برسد. جان برنان، رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا.
ترامپ از اطرافیان خود میخواد تا از شخص او و نه از قانون اساسی آمریکا تبعیت کنند. اون تلاش میکنه از مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا انتقام بگیره. برکناری وزیر دفاع چیزی به جز تسویه حساب نیست.
موضوع اینجاست که خواستهای شخصی ترامپ حتی اگر بر اساس ادعاهای درست مطرح شده و واقعا هم در انتخابات آمریکا تقلبی انجام گرفته باشد، تنها خروجیش یک چیز است: اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا.
این یک گام دیگر در راستای مشروعیت زدایی نه فقط از دولت بعدی متعلق به بایدن، بلکه مشروعیت زدایی از دموکراسی به طور کلی است و این مسیر خطرناکی است.
خودمانی همین دموکرات ها که الان نگران اصل حاکمیت آمریکا هستند، چطور وقتی در ایران عده‌ای به دنبال انقلاب مخملین بودند چیز دیگری میگفتند؟ این اعترافات کلینتون، وزیر خارجه اوباما، درباره فتنه 88 ایران است.
اگر خیلی تند و آشکار وارد میدان میشدیم، توجهات خیلی زود جلب میشد و رهبران ایران از ما برای متحد کردن کشور بر ضد افرادی که در صحنه تظاهرات بودند استفاده میکردند. ما در واقع بدون اقدام آشکار کارهای زیادی برای ادامه تظاهرات انجام دادیم و به این کارها برای حمایت از آنها ادامه خواهیم داد.
البته آن موقع اغتشاش بد نبود، چون مرگ از نظر امریکایی ها خوب است، منتها فقط برای همسایه. با همه اینها، در لابلای صحبت های این روزهای سیاسیون آمریکایی، اعترافاتی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکایی ها به باغچه دموکراسی خودشان باید بیلی اساسی بزنند. فرید زکریا، مجری و تحلیلگر شبکه CNN، نزدیک به دموکرات ها.
ممکن است امسال ما شاهد آنچنان ناکارآمدی دموکراتیک گسترده در آمریکا باشیم که با هر کشور دارای دموکراسی موذی یا دموکراسی پوشالی برابری کند.
قانون اساسی آمریکا و رأی گیری الکترال جوری است که همین ترامپ را با وجود 3 میلیون رأی کمتر از رقیبش به کرسی ریاست جمهوری آمریکا رساند.
چهار سال یک بار روی این پله‌ها دور هم برای یک انتقال مسالمت‌آمیز قدرت جمع می‌شویم.
در حالی که دموکراسی در آمریکا این گونه در کما فرو رفته.
خب برگشتیم به استودیو، اما در خدمت جناب آقای مصطفی خوشچشم هستیم، مهمان تلفنی برنامه. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید به باستا.
سلام، وقت شما بخیر. شما خسته
نباشید. ممنون و سپاسگزارم. آقای دکتر، توجه به اینکه نه ترامپ و نه هواداراش حاضر به پذیرش شکست نیستند، روند انتقال قدرت در 20 ژانویه که اوایل بهمن میشه به چه صورتی در میاد؟
راهکار قانونی اینه که روز 14 دسامبر میبایستی الکتورهایی که از ایالات مختلف انتخاب شدن مجمع برگزینندگان یا الکتورها رو تشکیل بدن و اونجا اعلام کنن که رئیس جمهور منتخب کیست. خب آقای ترامپ به دو شکل میخواست که نتیجه رو برگردونه، یکی از طریق شکایت و ثابت کردن این که بسیاری از آراء در حقیقت برای او ریخته شده و طرف مقابل تقلب کرده، روش دیگه این که آرا رو مخدوش کنه، اما فقط در این حد که آرای بایدن کم بشه و زیر سوال بره و از 270 رأی الکترال کمتر بشه تا او بتونه که از طریق قانون، یک قانون ویژه‌ای داریم که اگر انتخابات دچار مشکل بشه و از طریق آرا نشه به رئیس جمهور رسید، اون وقت مقامات هر ایالت بایستی تعیین کنن اون الکتوری که میره به مجمع کیست. بله. و از این طریق ایشون میخواست که در ایالات جمهوری خواه و جمهوری خواهان الکتورهایی رو معرفی کنن که از حزب جمهوری خواه و طرفدار ترامپ هن، و در ضمن این که این الکتورها بایستی سنا هم روشون صحه بگذاره، اون وقت از ایالاتی که دموکرات ها نفر معرفی میکردن یک شخص دموکرات رو، سنا که اکثریتش دست جمهوری خانه نمیپذیره، و به این ترتیب این دعوا کشیده میشه به سطح مجلس نمایندگان، در اونجا مشخص میشه که چه کسی رئیس جمهور بشه.
بله.
و در اونجا هم هر ایالت یک رأی خواهد داشت، با توجه به اینکه 26 رأی از آن استانها یا ایالات جمهوری خواهه، 24 رأی هم از آن ایالات دموکرات. اونجا آقای ترامپ توقع داشت حداقل از این راهکار به قدرت برسه و رئیس جمهور شه. هر دو راهکار به شکست خورده. در حقیقت در دادگاه‌های چندین ایالت که ادعای آقای ترامپ رو نپذیرفتن، در مخدوش بودن، از طرفی مقامات ایالات هم دموکرات هم جمهوری خواه اعلام کردن در صورت راهکار دوم هم الکتوری که میفرستند الکتور دموکرات خواهد بود، چرا که دموکرات ها در اون ایالات پیروز شدن. بنابراین به لحاظ قانونی تقریبا میشه گفت دیگه 99.5% راهکارهای آقای ترامپ بسته شده. میماند به این که او بخواهد در خیابان مثلا لشکرکشی کنه و بخواهد از طریق خیابون یک هرج و مرجی به پا کنه، که این بسیار بسیار بعیده. حداقل اون چیزی که آقای ترامپ تا به حال نشون داده، او میخواست که مردم رو بترسونه و با استفاده از طرفداران افراطیش این تهدید رو نسبت به همه وارد کنه که اگر او رئیس جمهور نشه کشور دچار هرج و مرج خواهد شد. اما به هر تقدیر در عمل ایشون نشون داده که اگرچه که انتخابات رو نمیپذیره، اما کم کم لحنش داره عوض میشه و شده، حالا میگه که بالاخره بایدن با تقلب پیروز شده و اینها، ولی لفظ پیروزی بایدن رو داره کم کم میپذیره و نشون میده که بالاخره قوه قضاییه رو قبول داره. دادگاه رو یک هر دو طرف مرجع قانونی میدونن.
بله.
و بالاخره اختلافات رو ظاهرا تصمیم نداره که بعد از اون به سطح خیابون ها بکشه.
بله دکتر خوشش، پیشبینی نهایی شما چیه؟ بایدن یا ترامپ کدوم به کاخ سفید راه پیدا میکنن؟
بله الان دیگه تقریبا مشخص هم تو که عرض کردم، آقای بایدن با توجه به اینکه راهکارهای آقای ترامپ از طریق راهکارهای حقوقی به بن‌بست رسیده، خب تقریبا میشه گفت کار آخرش رسیده، اما هنوز هم قطعیت 100% نداره. ما در آمریکا دو راهکار داریم برای اینکه یک رئیس جمهور منتخب شناخته بشه. اول اینه که طرف دیگه، یعنی آقای ترامپ، اعلام کنه که شکست خورده. راهکار دوم اینه که اگر او اعلام شکست نکنه 14 دسامبر مجمع برگزینندگان یا الکتورها باید اعلام کنند که چه کسی رئیس جمهور منتخبه. تا اون موقع اگرچه مشخصه که آقای بایدن برده، اما رسمیت پیدا نمی‌کنه. به هم دلیل کنگره اخیراً یک نامه‌ای زده به مدیریت بخش بودجه انتقال دولت به دولت جدید، برای اینکه این بودجه رو دستور داده بودن منتقل کنه و آزاد کنن برای اینکه دولت منتقل بشه از دولت ترامپ به دولت انتقالی آقای بایدن. اما همین جدیدن یک نامه دیگه ای زدن که فعلا دست نگه دارید، چون طبق قانون بایستی یکی از اون دو حالت اعتراف به شکست یا 14 دسامبر اتفاق بیفته. بنابراین به لحاظ قانونی هنوز نمیشه گفت رئیس جمهور منتخب، اما در عمل این اتفاق افتاده و علارغم صحبتهایی که آقای رودی جولیانی وکیل آقای ترامپ هنوزم میکنه که ما به زودی شاهد برعکس شدن نتایج خواهیم بود، آقای ترامپ هم اصرار داره از طریق توییتش و حساب توییتریش که همین رو بگه، اما در عمل دیگه تقریبا کار تمام شده.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، ممنون،
مشکل
موفق.
عصر بخیر، خدا نگهدار. خب برگردیم به استودیو و ادامه گفتگو با دکتر زهروند. آقای دکتر، اما اگرهای بسیار زیادی هست در کشدار شدن قضیه و پروسه انتخابات آمریکا، از همون ابتدا که شمارش آرا و خیلی ها میگفتن چقدر طولانی، حالا برخی میگفتن که رای های پستی بیشتر این حجم و خودش اختصاص داد، اما من میخوام تحلیل شما رو بشنوم، چرا اینقدر طولانی شد؟
ببینید، میگم طولانی شدن قضیه این بود که اولا در 100 سال گذشته سابقه نداشته سطح مشارکت به این حد بیاد بالا، یعنی یه چیزی قریب به نزدیک به 150 میلیون نفر. خب این مثلا انتخابات گذشته زیر 50%، ولی الان شما میبینید 65% حدودا شرکت کردن.
بله.
این یه نکته هستش. نکته دیگری هم که هست همین جنجالی که آقای ترامپ تو مدت راه انداخته و مراجعه وکلاش به دادگاه‌های ایالتی، خودش هم باز عاملی بوده که کشدار کرده کار رو. و الان هم علی‌رغم همه این حالا گزاره‌هایی که میرسه راجع به اینکه آقای بایدن باید پیروز شده باشه، ترامپ هنوز مصر به اینکه ما آرا رو برمیگردونیم. میگم اینو به هر حال تا فکر می‌کنم حدوداً نیمه آذر این وضع ادامه خواهد داشت. حالا یه بحث اینه، خب اگر آقای ترامپ می‌داند که شانسی نداره چرا این کارو انجام میده؟ این نوع مهمه دیگه.
بله.
به همه خاطر شما نگاه کنید، یه رفتار ضد ساختار ایشون رو در حوزه رابط با ایران هم دارید میبینید، تو همین فاصله دائم داره مطالبی رو یا فرامینی رو صادر میکنه برای تشدید تحریم ها.
بله.
و میگه من این کار دارم انجام میدم که آقای بایدن به این سادگی دیگه نتونه با ایران تعامل داشته باشه. خب تو که رفتی کنار، چرا این؟ میخوام بگم این همون شخصیت ضد ساختاره که تأثیرات این رو ما در بلند مدت، حتی اگر آقای بایدن هم رئیس جمهور بشود، باز ما خواهیم بود دید.
بله.
نکته بعدیش این هستش که آقای بایدن هم ساده نمیتونه از این فرامین عبور کنه، ضمن که بخشی از اینا رو بایدن به عنوان سرمایه سیاسیش هم ارزیابی خواهد کرد. یعنی یه بهانه‌ای داره در هر نوع دیالوگی بگه آقا میخوام این کارو بکنم، ولی خب مثلا محدودیت آقای ترامپ نمیذاره. اینم یه نکته هستش. و در مجموع یه کار دیگه هم کرده، چهره ایالات متحده رو واقعا تخریب کرده. امروز متحدین نزدیک به آمریکا هم اعتمادی دیگه مثل گذشته به ایالات متحده ندارن، از جمله اروپایی ها.
دو قطبی شدن منظورتون هست؟
نه، جنبه این که ایالات متحده اولندش نشون داد که در وقت سخت، یک، به مردم خودش نمیتونه کمک بکنه، ما در مسئله کرونا هم دیدیم، این که در وقت سخت از دوستان خودش عبور میکنه و میگه اول امریکا، و تعهدات خودش زیر پا میذاره، از پیمانهای بین المللی بیراحت میاد بیرون، از مسئولیتهای بین المللی که پذیرفته شونه خالی میکنه و یه دفعه میتونه 180 درجه سیاست رو از این رو به اون رو بکنه. حتی نهادهای بین المللی هم الان دیگه اعتماد ندارن به آمریکا.
میتونیم در آینده شاهد این باشیم که آمریکا به خود کشورش برگرده و دخالتهایی رو در جهان نداشته باشه؟
ببینید، دموکرات‌ها خلاف این نظر هستن، یعنی اونا به دلایل مختلف مترصد بازی در محیط بین المللن.
بله.
اما آقای ترامپ نوعی از انزوا طلبی رو در واقع با رفتارهای ضد ساختاریش در پیش گرفته بود و حرفش هم شاید این نظر درست بود. یعنی عنوان میکرد که این لشکرکشی های ایالات متحده و مداخلاتش در دنیا به ضرر مردم آمریکا و به نفع برخی از کشورها تموم شده، از جمله چین، از جمله اروپایی ها.
بله.
ما مگه پلیس جهان هستیم؟ 7 تریلیون دلار هزینه کردیم برای مهار ایران و انقلاب اسلامی و بازی تو غرب آسیا، هیچ چیزی دستمون نیومده و با سرشکستگی داریم از افغانستان و یا سوریه خارج میشیم. خب ما اگه نمیبردیم در زیر ساخت های ایالات متحده هزینه میکردیم، آیا بهتر نبود؟ ما آمده ایم در واقع سرمایه هامون رو و شرکت هامون رو سوق دادیم، رفتن در داخل چین سرمایه گذاری کردن و شدیم مصرف کننده کالای چینی. خب بهتر نبود که ما همین اشتغال رو در داخل ایالات متحده با سرمایه و تکنولوژی آمریکایی شکل میدادیم؟ ببین اگر کرونا نیومده بود، مسئله ترامپ که اساسا حل بود و نوعی از شاید بگم انزوا طلبی در دستور کار این ساختار شکل میگرفت. اما خب کرونا آمد و همه این رشته ها رو پنبه کرد.
بله.
آقای ترامپ چون در افتاد با ساختار و در واقع از خط قرمز ها خواست عبور بکنه، ساختار هم روش عبور کرد. یه نکته. بله. نکته بعدی این هستش که ظرفیت نرم ایالات متحده در محیط بین الملل کاملا آسیب دیده. من در همین هفته جاری باز روز یک شنبه شاهد بودیم که توافقنامه جامع همکاری های اقتصادی در حوزه پاسیفیک اقیانوس آرام بین 15 کشور در ویتنام انجام شد و این همون ترانس پاسیفیکی بود، پیمان ترانس پاسیفیکی بود که آقای اوباما در واقع کلیدش رو زد با مشارکت 12 کشور بدون چین. امروز شاهد هستیم که این پیمان بدون آمریکا و با حضور چین با 15 کشور داره بسته میشه. یعنی چی؟ یعنی اون فرضیه‌ای که میگوید در شرایط پسا کرونا ما شاهد انتقال قدرت از غرب به شرق با محوریت چین خواهیم بود، کلیدش و این 15 کشور که شامل آسیان، چین، متحدین آمریکا یعنی ژاپن، کره، زلاند، استرالیا، شیلی، آرژانتین، این کشورها میشن، نشون میده که این کشورها 30% اقتصاد جهان و 30% جمعیت جهان رو در اختیار دارن و این گام اول از این جابجایی قدرت از غرب به شرق هست و ایالات متحده قطعا در شرایط پسا کرونا موقعیت قبل رو نخواهد داشت و این اون پیشبینی است که الان جلوه هاش ظاهر داره. بله. میشه.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای دکتر، لطف کردید که امروز همراه ما بودید در باستان.
متشکرم از فرصتی که برای من فراهم شد.
عصر بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
این برنامه به تهیه کنندگی مریم هدیه‌لو، هماهنگی علیرضا رحمانی و آیتم سازی میثم پوراعظم و البته اجرای من احسان همتی تقدیم شما شد. عصر بخیر. خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزاریم که شبکه رادیوی فرهنگ و بخش دوم برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوار هستم که تا این لحظه از شب پاییزی رو به خیر و آرامش سپری کرده باشید و اما اگر آماده هستید تو این شب تقریبا سرد پاییزی بریم میوه بچینیم. پیوند گفتگو و گزارش میوه شده گفتارش.
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 گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. در سفرمون به استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، می‌خواهیم در خصوص حوزه آموزش و پرورش برای شما گزارشی تقدیم کنیم. این روزها با توجه به شرایط مقابله با کرونا، دانش آموزان این دیار هم از طریق فضای مجازی و آموزش از راه دور تعلیم و تربیت می‌بینن. اما می‌خوایم ببینیم که بچه‌های این منطقه چقدر تونستن به راحتی آموزش‌ها و دروس خودشون رو از طریق مربیان خودشون از طریق برنامه نشاط دریافت کنن. همراه ما باشید در این گزارش. سلام بچه‌ها، سلام مادر عزیز.
سلام.
سلام.
اسم شما چیه؟
حسین.
و شما؟
یارسا.
آقا یارسا چند سالتونه؟
8.
شما؟
12.
خب بچه ها در مورد مدرسه و درس خوندن میخواییم صحبت کنیم. الان چجوری درس میخونید؟ از چه طریق درس میخونید؟
قبلا که کرونا نبود هر روز میرفتیم غیر از پنجشنبه و جمعه، ولی الان کرونا اومده یه روز در هفته میریم مدرسه، بعدش هم از شاد درس میخونیم بقیه روزا رو.
خب الان که از طریق شاد درس میخونید به راحتی این آموزش میدن؟ به چه صورتی بچه برام توضیح میدید؟
نه خوب درس نمیدن، حالی نمیتونیم بشیم، مثلا